از تهران ما آخر هفته زائرینی رو داریم که به قصد زیارت تشریف میارن در استان و ما پذیرایشون هستیم.
متشکرم. پس استان ثروتمندی باید باشه های دکتر سرمست.
بله، استان قم هم استان ثروتمنده هم سخاوتمنده.
بله، چند تا شهر زیر مجموعه استان قم محسوب میشن آقای دکتر سرمست؟
بله،
چند تا شهر زیر مجموعه استان قم محسوب میشن؟
6 تا شهر.
اسم میبرید شهر رو؟
بله، اسم شهرها، بله، شهر خود قم، شهر کهک،
بله،
جعفریه، بعد سلفچگان،
بله،
دستجرد، به اضافه قنوات.
بله. اون وقت چه اقدامی رو آقای دکتر سرمست صورت دادید برای اینکه تمرکز این موضوع گردشگری از خود شهر قم به شهرهای اطراف هم یه جورای تمرکز زورایی بشه، مردم به در کنار زیارت،
بله،
به مراکز تفریحی مثلا شهرهای اطراف هم برن، بشه مثلا کهک با آب و هوای بسیار خوبی که من شنیدم داره؟
بله، از خودم که اتفاقا نکته خوبی اشاره فرمودید. ما این ستاد تسهیل سفرهای نوروزی رو متناظرش رو در کلیه بخشها تشکیل دادیم، یعنی زیر مجموعه این ستاد تسهیل سفر استان در کلیه این بخشها تشکیل شده و همینطور ما یه سری تمهیداتی رو برای اعزام زائرین از قم به مشهد و بالعکس همراه وسیله نقلیه توسط راهن فراهم کردیم، یعنی اخیراً این امکان فراهم شده. بعد نیست که زائرین محترم در جریان قرار بگیرن. آه. اونهایی که معمولاً سفر ترکیبی دارن و تشریف میارن قم و همزمان به مشهد هم تشریف میبرند، اگه بنا داشته باشن که یک مسیر رو رفت رو فرض کنید با قطار برن و در مشهد از وسیله نقلیه خودشون استفاده کنن، برگشت رو حق انتخاب دارن که با وسیله نقلیه اتومبیل خودشون برگردن، یا برعکس مسیری رو که رفتن با وسیله نقلیه شخصی با قطار به دلیل خستگی یا تنوع در یاب و ذهاب بخوان که از قطار استفاده کنن، این امکان الان فراهم شده و راهن قم به مشهد و مشهد به قم این امکان رو فراهم کرده.
بس. توضیحتون تمام شد دکتر؟
ضمن این که ما در کنار این که برای تمرکز زدایی از این بحث در تمامی بخش ها علاوه بر دانشگاه ها و مدارس و نمیدونم اماکنی که به هر نحوی میتونن کمک بکنن به کم شدن بار تمرکز مسافر و زائر در فرض کنید هتل ها یا در شهر قم استفاده کردیم و همه اینها رو هماهنگ کردیم، از ورزشگاه ها گرفته تا اصناف همکاری میکنن و تورهای رایگان قمگردی رو توسط شهرداری میراث فرهنگی برای گردش زائرین در سراسر استان فراهم میکنیم انشالله.
آقای دکتر سرمست، من حالا اون شنیده هام رو عرض میکنم که شهرهای اطراف قم، حالا من مثال کهک زدم، مثلا ساورم میشه بهش اشاره کرد یا شهرهای دیگه، یه جورایی ییلاق مردم خود مثلا شهر قم یا دیگر شهرهای استان قم هست به جهت آب و هوای بسیار عالی که داره. از این قابلیت واقعا چقدر میشه استفاده کرد برای جذب گردشگر؟ یا اگه ممکنه یه آماری از گردشگران خارجی که حالا چه برای سیاحت میان چه برای زیارت میان، یعنی در واقع گردشگر زائر، آماری تو این زمینه هست که به مردم ارائه بدید؟
البته بد نیست در جریان باشید که قم به لحاظ موقعیت هم مذهبی خودش و هم وجود مراکز حوزه علمیه،
بله،
که بیش از 140 کشور اینجا ما طلبه داریم،
بله،
خود این طلبه ها حضورشون،
اونا مقیمن آقای دکتر؟
بله مقیمن، ولی خب اولا باعث میشی خانواده هاشون،
بله،
علاقمند بشن که رفت آمد بکنن برای سر زدن به خانواده خودشون،
بله،
و ضمن این که در مجموع برآورد ما از حضور گردشگران خارجی در طول سال حدود 3 الی 4 میلیون نفر از قم دیدن میکنن. یعنی
البته گردشگران خارجی منظور
برگردشگران خارجی که بیشتر عراقی هستن، پاکستانی داریم و از
زیارت میان. خیلی ازتون ممنونم آقای دکتر سامس. اگه ناگفته‌ای درباره استان قم هست که فکر میکنید گفتنش و شنیدن اون از سوی مردم اثر بگذاره در جذب گردشگر در این استان، گرچه واقعا وجود نازنین حرم مطهر است، فاطمه معصومه سلام الله علیها و مسجد مقدس جمکران واقعا دیگه نیاز به تبلیغ و گفتن نداره، همه مردم در قلب مردم جای داره. اما اگه فکر میکنید نکته‌ای هست که کمک کنه به جذب بیشتر گردشگر برای این استان بسیار خوب زیبا، برای مردم بفرمایید.
ما بیشتر از اینکه دنبال تبلیغ قم باشیم برای گردشگران و زائرین، چون همونطور که شما فرمودید تقریبا دیگه شهرت جهانی پیدا کرده قم، ما بیشتر تاکیدمون به دستگاه‌های اجرایی، به همشهریان در قم اینه که به هر حال نهایت تلاششون باشه که مهمان پذیری خوبی از میهمانان و گردشگران داشته باشند، از نظر تأمین امکانات، از نظر آمادگی هایی که در سطح شهر باید وجود داشته باشه، از برپایی نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا و برنامه های متنوع فرهنگی و حضور فعال انجی ها و سازمان های مردم نهاد، آمول منفعه، هلال احمر و امثال اینها که بتونن کمک بکنن دستگاه های جریو که سرویس خدماتی مناسبی برای میهمانان خودمون داشته باشیم. این بیشتر مورد توجه هست تا اینکه بخوایم تبلیغ بکنیم بیشتر بیان.
خیلی ازتون ممنونم آقای دکتر بهرام سرمست، استاندار محترم استان قم، براتون آرزوی موفقیت میکنم. آقای دکتر جسارتا شما اصالتا قمی نیستید درسته؟
ولی قم متعلق به جهان تشیع و ما هم به عشق اهل بیت خلاصه اینجا هستیم، همشهریای ما هم اینجا زیادن. اصالتا من بنادی ام آذربایجان شرقی، منتها دیگه همه جای ایران سرای من.
درود بر شما، درود بر اون عشق در وجود شما آقای دکتر سرمست، براتون از موفقیت میکنم. خدا حافظتون باشه. خدا حافظ.
بذار خیال کنم هنوز ترانه هامو میشنوی، هنوز هوامو داری و هنوز صدامو میشنوی، هنوز صدامو میشنوی. بذار خیال کنم هنوز یه لحظه از نیازتم، اگه تموم قصم هنوز سران سازتم، هنوز بذار خیال کنم هنوز پر از تب و تاب منی، روزا به فکر دیدنم، شبا پر از خواب منی، شبا پر از خواب منی. بذار خیال کنم تو دل تنگیات غروب که میشه یاد من میافتی، تویی که قصه یه طلوع عشقا گفتی و دوست دارم و نگفتی، گفتی و دوست دارم و نگفتی. هنوز هم نفسه، بذار خیال کنم من دوباره فعل حافظا، دوباره توی فانی، بذار خیال کنم بهتا، اگر چه بی خیالمی، اگر چه بی خیالمی، بذار خیال کنم تو دل تنگیات، غروب که میشه یاد من میافتی، تویی که قصه ی طلوع عشقا افتی و دوست دارم و گفتی و دوست دارم و نگفتی.
ساعت 8:11 است. اینجا رادیو گفتگوست، مجله صبحگاهی صبح، و گفتگو به موضوع سوم و آخر برنامه‌مون بپردازیم، پروازهای چارتری. چارتر یعنی یه جورایی به زبان ساده بگیم مثلا یه ماشینی شما دربست میگیرید از یه جایی به جایی برید، یه نفرید ماشین خالی دربست میگیرید به جایی میرید، یه همچین اتفاقی منطور با یه بستی کامل تری اگر در نظر بگیریم که مثلا محل اقامتت هم موقعی که پرواز میکنی برات مشخص میکنه، بحث جا به جایی تو مطرح میکنه، ترانسفر بعد از رسیدن به مقصدت هم مشخص میکنه. اینو اصطلاحاً بهش میگن پرواز چارتر. این شاید ساده ترین تعریفی بود که میشد درباره پرواز چارتر مطرح کرد. خب بعضی از این پرواز چارتری هستن که تو بعضی از شهرهای شلوغ که مسافر هست، مثلا 200 مسافر متقاضی است، اما یه پرواز چارتری با 100 مسافر خالی پرواز میکنه و این باعث میشه که چون عرضه در اختیار یک مرکزی است که چارتر میکنه، میتونه عرضه رو محدود کنه. عرضه که محدود میشه قیمت خود به خود بالا میره، یا اگرم نخواد بالا بره شرایط به گونه ایجاد میشه که بالا میره، یعنی یه جورایی مدیریت میشه. چند وقتی است که نمایندگان مجلس به این موضوع ورود کردن و انتقاد کردن از این موضوع. ببینیم جاهای دیگه دنیا نگاه به این موضوع چگونه است و ما اگر این کاری که ما میگیم اشتباه است، اولا از کدام مسیر رفتیم که به این اشتباه رسیدیم و چطور اگر اشتباه بشه اصلاحش کرد. آقای حرمت‌الله رفیعی، رئیس محترم انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جانگردی ایران به ما پیوستن. آقای رفیعی سلام، صبح بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام، صبح شما و شنوندگان من بخیر باشه، در خدمتتون.
خیلی متشکرم. آقای رفیعی فکر میکنم گوشی تلفنتون روی هانس فریز، اگر ممکنه از حالت اسپیکر خارج بفرمایید ما صدای شما رو بهتر بشنویم.
الان بهتر است؟
بله بهتر شد، متشکرم. خب آقای رفیعی، قاعدتا چارتر رو ما ابدا نکردیم، روش چارتری رو جای دیگه دنیا بر اتفاق میفته. بعضا نمایندگان مجلس معتقدن که این کار باعث شده که قیمت ها بالا بره و یه جورایی مثلا من مثال زدم صندلی های خالی توی پرواز ممکنه 100 تا باشه اما 200 تا تقاضا براش وجود داشته باشه. واقعا میکنن این کار را دفاتر خدمات مسافرت هوایی یا نه این زن و گمانی است که برده میشه؟
خدمت شما و شنوندگان از این عرض میکنم به نظرم یه آدرس اشتباه دوباره داده میشه.
بله، و نمیخوام آدرس اشتباه بدیم، ما همین
رو آره، به سوال پرسیدم. من اینو شنیدم چون بله. خودم همین رو شنیدم و خوندم دارم عرض میکنم. ببینین اولند چارتر کی داره میده؟
بله.
ایلان داره میده. خب میتونن بهش بگن نه، مگه 1000 تا ایلان که نداریم، 10 تا 15 تا ایلان فعال داریم.
بله.
خب این 10 تا 15 تا ایلان فعال هم زیر نظر مشخص هست، یه سازمان یا وزارتخونه خاص هستش و میتواند بهش دستوری بگه که چارتر ندهید.
درسته.
این یک. دو، چارتر با این روالی که داشتن میدادن غلط بود. دفاتر ما هم متضرر میشدن. جناب ایرادی
سپاهی
میان یک سال پرواز چارتر میدن، خب اصلا چارتر تعریفش عوض میشه. چارتر حد اکثر یه سیزن یه فصل هستش، در تمام دنیا مرسوم است. گردشگری رو نمیشه متوقف کرد، گردشگری باید رونق داشته باشه، چرخه اقتصادی من بکرد باید به چرخه، بر همین اساس هستش. این که خب میان طول سال، اول سال میشه پرواز چارتر میدن یک ساله، سه ماه اول نیمه دوم فروردین شروع میشه و پی ما خلوت میشه، متقاضی کم میشه، پرواز خالی میره تقریبا با قیمت خیلی پایین، همچنین که میرسه اول تابستون یه دفعه اعلام میادش قرارداد عوض میکنه، قیمت ها میره بالاتر، در روز 20 روز بعد باز قرارداد عوض میکنه، 20 روز باز بعد قرارداد هی میبرن بالا. شما ببینید الان دستور دادن که حدود یکی دو ماه هست شارتر داده نشه تو خیلی از مسیرها. چرا تو این 22 بهمن که یه هفته حالا تقریبا یه هفته تعطیلی داشتیم، چرا قیمت بلیط که دست چارتر کننده نبود، چرا بازم 2 میلیون تومان فروش میرفتش، بالای 2 میلیون تومان فروش میرفتش؟ اعلان میاد به خاطر مشکلات فنی که هواپیماش دارن و ضعف مالی که داره، میاد برای پوشش اون ضعف بودجهش و پولش از یه جایی باید تامین کنه.
بله.
به جای اینکه بره دولت مطالبه کنه و دولت قطعات هواپیماها رو تامین کنه،
بله،
خب نمی، یا زورش نمیرسه یا دولت بودجه نداره یا به هر دلیل نمیتونه به اون برسه، میاد میگرده دنبال یک سرمایه گذار یا یک چارتر کننده، میگه من هواپیمامو الان 5 میلیارد 10 میلیارد 5 میلیارد پول نیاز دارم، پول بده، اون وقت منم بعد یک سال چارتر میدم.
یعنی خب با هدف چارتر... در واقع ترمیم یا بهینه‌سازی اون اعلان کار صورت میگیره. بله درست. خب
آخه
ناوگان هوایی که نباید از دولت بودجه بگیریم، اگه باید بودجه بگیریم اینه اعلان های خصوصی
هست، چرا این قطعات با دولت چرا نیست؟
اجازه بگید آقای رفیعی، ببخشید من آقای موسوی الان دقایقی است به ما پیوستن، من برای که بی‌حرمتی نشه من سلام علیکی با ایشون بکنم بعد ادامه صحبت بفهمید. آقای مهندس ابوالفضل موسوی نایب رئیس محترم کمیسیون عمران مجلس روی خط ارتباطی مون هستن. آقای موسوی سلام، صبحتون بخیر، خوش اومدید.
سلام دارم خدمت شما،
شما باشه خیلی متشکرم. آقای رفیعی فرمایشون تماشای خدمتتون هستیم، بفرمایید. آقای رفیعی
همونی
تامین قطعات با دولت،
سلام دارم صبح بخیر. ببینید تامین قطعات قاعدتا با دولت، دولت در قطعات تامین کنه وارد کنه. ما تو شرایط نیمه بحرانی و بحرانی هستیم، برای الان نمیتونه قطعاتش رو تامین کنه، باید یه شرایطی باید برش مهیا بشه. یک بار اعلام میادش میره بنا به همین شرایط ناجوانمردانه ای که بر ما حاکم شده، میاد میره هواپیمایی رو وارد میکنه که خیلی هواپیما از سیف نیست دیگه، برحال مشکلات فنی هم داشته، به قیمت از اون تونسته بخره، شرایط تحریم بودیم نمیتونستیم هواپیمای نو بخریم، یه مشکلاتی داشتیم، اومدیم با مایی کلان گرفتیم رفتیم یه هواپیما رو وارد کردیم. حالا وارد کردیم هواپیما، یه بار دو بار سه بار پنج بار ده بار میپره، باز مشکل داره دیگه، فنی داره، باید تامین بشه. خب نمیتونه تامین کنه، وام هم که قبلا گرفته بهش وام قاعدتا احتمالاً بانک ها دوباره بهش وام
نمیده،
این میاد میره یه سرمایه‌گذاری برمی‌داره، تامین قطعاتش رو میاد با این بودجه درست میکنه، این مشکل ایجاد میکنه. ما هم با پدیده مرسوم چارتر شدیداً مخالف بودیم، مدعی بودیم بارها به کرات تو این دو سال، من عرض کردم دفاتر ما نیستن که گران فروشی میکنن، مشخص هستش که 10 تا 15 تا اعلان میتونیم، یه فرض این که اصلا همین چارتر کننده یه کف و سقف براش تعیین کنن، فرق نداره قیمت گران تر بدی. حالا بلیط وقتی گران فروخته میشه مشخص مال چه هواپیماست، ما اعلان میه ساین این آژانس قطع میکنه که خیلی راحته، نه این فرار کنیم به این که دفاتر رو متهم کنیم که دارن گران میفروشن. نه الان تقریبا این 22 بهمن دفاتر ما چارتری نداشتن تو اکثر مسیر، چرا
واسه نتگه متشکرم. آقای رفیع، آقای مهندس موسوی، در واقع آقای رفیع اشاره کردم این که اون چی که ما از اون به عنوان گران فروشی یا مثلا انحصار در دفاتر خدمات مسافرت هوایی صحبت میکنیم هیچ ارتباطی به این دفاتر نداره. اگر خاطرتون باشه برنامه پنجم توسعه که داشت تصویب میشد، در دل برنامه پنجم توسعه این بند رو گنجوندن برای آزادسازی قیمت در حوزه بلیط هواپیما، یا حالا تعبیر آزادسازی من به کار برم، تو خود برنامه پنجم بحث بهینه‌سازی و به روز رسانی و بهتر کردن خدمات مسافرت هوایی بود.
بله،
اما تعبیر کردم به گران کردن بلیط، در حالی که واقعا این نبود، یعنی حداقل برنامه پنجم اینو نمیگفت برای اجرایی کردنش. فکر میکنید با چارتر بایشی چه کرد با چالش هایی که اعلان های ما دارن تو این زمینه؟
بس شما بس بلیطه دیگه،
بله بس
چارتره،
بله بله.
یکی از عوامل که باعث تغییر قیمت یا تعیین قیمت میشه پرواز چارتری بود،
بله.
که تو کنترلی که ما تو کمیسیون عمران انجام دادیم
بله.
یکی از موضوعات هم چارتر شدن هواپیما بود که نرخ بلیط بالا میاد. این یکی از دلایل فنی که الان مایل هستیم که مردن مثلا بالاخره قطعات متکیست به عرض، حالا با تغییر نرخ عرض قطعات هم تغییر میکنه. بعضا میگن که بین 50-60% از اعلان ها به اصطلاح متکی هستن به عرض، یعنی متکی هستن به عرض.
درسته.
حالا یا اون قطعات خودشون از بتونن برن خرید آزاد انجام بدن یا عرض دولتی بگیرن که عرض دولتی بعد هواپیما داده نشد.
بله.
و به صورت دوم اولویت ها نیست که از 4200 تومان میگیرن.
درسته.
برای حمل و نقل جاده ای برای کامیون ها داده شد ولی برای هواپیما نه.
درسته.
ولی اون عوامل دیگه رو الان وارد برنامه‌شون بررسی نمیشه. اون چیزی مورد نظر هست، یکی از دلایل خرابه چارتری بود که قرار شد که این محدود بشه یا به حداقل ممکن برسه.
بله.
بعضی از موارد استثناء، بعضی از وزارتخونه‌ها، بله بعضی از مراسم‌های خاصشون، بله بعضی از کارها نیاز دارن که چارتر بکنن، اون به صورت فوق یعنی استثناء. ولی به صورت عموم برای کنترل قیمت بلیط یکی از عوامل چارتر بود که قرار شد که محدود و به حداقل بود.
این محدود و به حداقل یعنی چی آقای دکتر؟ آقای منصور،
یعنی که ببینید وقتی که یه هواپیمایی رو یه ایرلاین میخواد که یا یک شرکت هواپیمایی اون هواپیما رو کل بلیطش می‌خره،
بله،
یعنی قیمت بلیط میاد دست اون شرکت هوایی یا اون
بله.
مثلا دفتر فروش
به همون معنی انحصار که شما میگید اینجا
بله قرارش این اتفاق نیفته دیگه. برای کنترل با توجه به محدودیت دیگه که ما داریم،
بله،
حداقل این محدودیت رو برداریم.
اون وقت تامین هزینه هاشون، بهینه سازی خط
هواییشون، اون بحث دومه. یعنی از طریق چارتر کردن نباید به سلام هزینه هاشون
از چه راهی باید هزینه کنیم؟
حالا اون بحث از کردم، حالا که بحث دوم بحث بعدی، یعنی این که اعلان ها مثل خیلی از بخش خصوصی باید بتونن خودشون رو مدیریت بکنن. تو نرخ بلیط خود دفاتر هوایی و خود اعلان ها نشستن یه حداقل حداکثری برای خودشون تعیین کردن.
درسته.
اون حداقل حداکثری که تعیین میکنن با کمکی که دولت به اعلان میکنه اون قیمت بلیط در میاد ازش.
کمک میکنه به اعلان ها؟ چون رفعی همچین اعتقادی ندارن.
عرض کردم کمک دولت میکنه، حالا اونو باید ببینیم که چی هست دیگه. یعنی با هم یه نشستن به یک تفاهم رسیدن.
بله.
آقای آبزاده که اومدن تو جلسه خاص مثلا محصول یک جلسه رو و یک مذاکره گذاشتن که با هم به یک تفاهم رسیدن.
بله.
حالا اگه میز بله بله.
ممنونم آقای مصطفی. براتون از موفقیت می‌خوام. آقای رفیع از شما هم خیلی سپاسگزارم.
خواهش میکنم، خیلی ممنون جناب.
روز بسیار خوبی داشته باشید. خواهش میکنم، خدا حافظتون باشید. زنده باشید، خدا حافظتون باشید ان شاء الله. دوستت دارم و چقدر توضیح دادن حرف های ساده سخت است. خدا حافظ.
صبح شما هموطنان عزیز و گرامی بخیر، خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکاران خوبم در برنامه صبح و گفتگو و سپاسگزارم از همراهی شما. امیدوارم این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو همراه شما هستیم.
هر روز صبح سر بلندی تو ایران، مردم این سرزمین از خدا میخوان، قدم های خوشبختی رو با عشق به اعتماد تو با آرامش میاد. یه سرزمین امن با کلی اعتقاد که جلوی هیچکی کوتاه نمیاد، ثابت کرده اگه خدا بخواد سرافراز وطن با عشق و اتحاد. صبح خیر ایران من، خوش تو جای منه، آرامش امروز من تو عمق حرفای منه. صبح خیر ایران من، خوش تو جای منه، آرامش امروز من تو عمق حرفای منه. مردمی که پر از ایمان، دنیاشون هشتمین امام قسمهاشون، به ذره ذره این خاک پا بندن، عاشق خلیج فارس و کوه دماوندن. صبح بخیر ایران من، صبح بخیر ایران من، آغوش تو جای منه، آرامش امروز من تو عمق حرفای منه. صبح بخیر ایران من، آغوش تو جای منه، آرامش امروز من تو عمق حرفای منه.
همزمان با 14 جشنواره بین المللی رادیو، صدای جمهوری اسلامی ایران با همکاری اتحادیه رادیو تلویزیون های آسیا و اقیانوسیه ABU و مراکز دانشگاهی برگزار می کند. ششمین اجلاس جهانی صدا با محورهای رادیو در عصر شبکه، رادیو و آینده پژوهی، رادیو و نوآوری در برنامه سازی، رادیو و اقتصاد، رادیو و فرهنگ، رادیو و جامعه. متقاضیان می توانند تا تاریخ 10 اسفند ماه 1397 مقالات خود را از طریق سایت اجلاس جهانی صدا به نشانی radiofrom.irib.ir ارسال نمایند. ارائه گواهی پذیرش مقالات، گواهی شرکت در کارگاه‌های آموزشی با حضور مدرسان بین‌المللی و چاپ مقالات برگزیده در مجله‌های علمی پژوهشی از مزایای شرکت در اجلاس جهانی صدا می‌باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت اجلاس جهانی صدا به نشانی radiofrom.irib.ir مراجعه فرمایید. رادیو چشمانداز آینده و تولید در فضای میان رسانه‌ای. کمیته اطلاع رسانی جشنواره بین‌المللی رادیو و اجلاس جهانی صدا.
روز بسیار خوبی رو برای تک تک شما هموطنان عزیزم آرزو میکنم. انشالله هر جا که هستید سلامت و تندرست باشید. از پخش شبکه رادیویی گفتگو با ادامه برنامه ها همراه شما هستیم. روی موج FM ردیف 103.5 MHz 30,035 سامانه پیام کوتاه ماست. 2786 1035 هم تلفن گویا